ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اجرای بخش‌هایی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از امشب آغاز می‌شود. ایران از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان انتقاد کرد. و شماری از دانشمندان هشدار دادند جهان برای کاستن از دیوکسید کربن فقط 3 سال دیگر وقت دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. اجرای بخشی از فرمان محدودیت مهاجرتی دولت دونالد ترامپ برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر از نیمه شب 5 شنبه آغاز می شود. فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا درباره محدودیت‌های مهاجرتی پیش از این از سوی برخی دادگاه‌های محلی و فدرال متوقف شده بود، اما دیوان عالی آمریکا سرانجام روز دوشنبه حکم کرد بخشی از این فرمان می تواند تا صدور رأی نهایی به اجرا درآید. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است بر پای مقررات تازه‌ای که به سفارت‌های آمریکا در کشورهای مختلف ارسال شده، شهروندان ایران و 5 کشور دیگر برای دریافت روادید باید یک عضو نزدیک خانواده یا روابط تجاری در خاک آمریکا داشته باشند. به جز ایران، شهروندان سوریه، یمن، سومالی، سودان و لیبی و همچنین پناهندگان نیز مشمول مقررات جدید می‌شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات مطرح شده علیه ایران در گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان را به شدت محکوم کرد و دولت آمریکا را فاقد صلاحیت لازم برای ارائه چنین گزارش‌هایی دانست. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی روز 5 شنبه گفت سرمنشأ قاچاق انسان را باید در سیاست‌های به گفته او یکسوگرایانه، مداخله جویانه و تجاوزگرانه نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا و برخی از متحدان این کشور دانست. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود ایران را به سوء استفاده در اعزام قربانیان قاچاق انسان، کودکان و به جنگ در سوریه و عراق متهم کرده و مورد انتقاد قرار داده است. 17 گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان همچنین به دختران ایرانی در معرض قاچاق انسان اشاره می کند که به منظور تجارت جنسی در روسپی خانه هایی در کردستان عراق به ویژه در شهر سلیمانیه بودند. در آستانه برگزاری نشست گروه 20، شماری از دانشمندان هشدار دادند جهان برای کاستن از انتشار دیوکسید کربن تنها 3 سال دیگر وقت دارد، وگرنه بسیار دیر خواهد بود. بر پایه مقاله این دانشمندان که در شماره روز 4 شنبه ژورنال علمی طبیعت منتشر شده، در صورتی که میزان انتشار گاز دیوکسید کربن تا سال 2020 در حد فعلی بماند یا از آن بگذرد، اجرای مفاد پیمان پاریس برای مقابله با گرمایش زمین عملی نخواهد بود. نویسندگان این مقاله از رهبران گروه 20 خواستند تا سال 2020، یعنی 3 سال دیگر، به عنوان نقطه‌ای حیاتی برای اجرای اهداف مقابله با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شود. دولت آمریکا اخیراً اعلام کرد که از پیمان پاریس خارج می شود. 14:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها از موصل، نیروهای ارتش عراق توانستند هرچه بیشتر به مناطق قدیمی شهر موصل که در اختیار نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش قرار دارد نفوذ کنند. از سوی دیگر نبردها برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه نیز به شدت در جریان است. کیان منوی گزارش می‌دهد.
فرماندهان ارتش عراق با گذشت نزدیک به 8 ماه از شروع عملیات آزادسازی موصل میگویند به آخرین مناطق تحت سلطه گروه داعش در منطقه قدیمی این شهر رسیدند و به زودی پرچم‌های پیروزی خود را بر فراز مکان‌های مهم این شهر به اهتزاز در می‌آورند. با این وجود گزارش حاکی است که گروه حکومت اسلامی با استفاده از روش‌های مختلف همچنان پیشروی ارتش را در کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌های موصل مشکل کرده است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از تازه‌ترین تحولات در وضعیت جنگی موصل می‌گوید.
بله، ارتش عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که 2 منطقه دیگه از بخش قدیمی موصل که شهر قدیمی موصل هم نامیده میشه رو از تصرف شبه نظامی گروه حکومت اسلامی همون داعش خارج کرده. این 2 منطقه حضرت الصاده و الاحمدیه نام دارند. بدین ترتیب بنابر اعلام مقامات عراقی حدود 50% شهر قدیمی موصل الان به کنترل نیروهای عراقی در اومده و 50% بقیهش باقیه.
فتح موصل به عنوان 2 شهر بزرگ عراق بزرگترین پیروزی علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش به شمار می رود. اما گروه داعش از غیر نظامیان ساکن شهر به عنوان سپر دفاعی استفاده می کند و دشواری های مضاعفی را به نیروهای ارتش عراق تحمیل می کند. ایلیا جزایری میگوید
بنابر آمار مقامات عراقی و سازمان ملل متحد حدود 50,000 غیر نظامی همچنان در مناطق تحت تصرف داعش در بخش قدیمی موصل هستند. با وجود اینکه نیروهای عراقی گذرگاه‌های امنی برای خروج این غیر نظامیان باز کردن، اما جنگ و درگیری اونها رو تهدید میکنه. اون چه که در روز گذشته دیدیم خطر حضور شبه نظامیان گروه داعش در میان غیر نظامیان هست. مسئله این نیست که اینها فقط میخوان فرار کنن، این شبه نظامیان خودشون رو مجهز کردن به مواد منفجره. دیروز یکی از شبه نظامیان داعش در حالی که سعی میکرد به همراه غیر نظامیان فرار کنه، بعد از اینکه توسط نیروهای عراقی شناسایی شد خودش رو منفجر کرد، باعث شد یکی از سربازان ارتش عراق کشته بشه و شماری از مردم هم آسیب ببینن. این مسئله هم جان غیر نظامیان رو به خطر میندازه به خاطر انفجارها، هم نحوه تعامل نیروهای عراقی با غیر نظامیان به خاطر وجود احتمالی شبه نظامیان در میان اونها رو سخت میکنه.
آن سوتر در خاک سوریه نبردها بر سر شهر رقه نیز ادامه دارد، در حالی که نیروهای کرد و سوری مورد پشتیبانی آمریکا بر آزادسازی شهر رقه تمرکز دارند. با این وجود ترکیه نیز جنگ خصوصی خود را علیه شبه نظامیان کرد که آنها را وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK می‌داند با جدیت ادامه می‌دهد. از ایلیا جزایری در مورد وضعیت نبرد با داعش در رقه پرسیدیم.
جنگ هنوز به داخل شهر نرسیده، اما نوع سیر جنگ کند پیش میره. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از حمایت آمریکا برخوردارن تونستن شهرک القادسیه در جنوب شرقی رقه رو به کنترل خودشون در بیارن. مینگذاری های بسیاری که شبه نظامیان کردن و مقاومت سرسختشون باعث کندی پیشروی میشه. علاوه بر اون برخی درگیری های جانبی وجود داره، از جمله ترکیه مواضع واحد های حمایت از خلق کرد رو روز گذشته بمباران کرد، بعضی از مواضعشون رو، که میگه این درگیری در پاسخ به آتشباری بود که جنگجویان کرد به سمت نیروهای ارتش آزاد سوریه داشتن، نیروهایی که ترکیه میخواست اونها شرکت کنند در عملیات رقه، اما آمریکا با اون موافقت نکرد.
اما در رقه نیز همچنان ده ها هزار غیر نظامی قربانی جنگ شدند. ایلیا جزایری:
تعداد غیر نظامیانی که در رقه حضور دارن بسیار زیاد هست، دقیقا مشخص نیست به خاطر اینکه شهر از مدت ها پیش در محاصره هست و اخباری که از شهر خارج میشه هم کم هست. بسیاری از غیر نظامیان در ماهای گذشته سعی کردن به مناطق دیگه تحت تصرف داعش مهاجرت کنن. بزرگترین تهدیدی که تا الان غیر نظامیان در استان رقه با اون مواجه بودن بمباران های هوایی بود. دیدبان حقوق بشر سوریه روز گذشته گزارش داد که در اثر بمباران هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا در یکی از روستاهای استان رقه 30 تن از غیر نظامیان کشته شدند. ائتلاف بین الملل در این باره هنوز اظهار نظر نکرده. دو روز قبل از اون هم یک زندان بمبارون شد در شهر المیادین در استان دیرزور، شهری که در تصرف داعش است و گفته میشه بیش از 40 غیر نظامی کشته شدند که ائتلاف بین الملل تحقیقاتی در این باره آغاز کرده.
گروه حکومت اسلامی یا داعش شهر رقه را مرکز خلافت خودخوانده قرار داده است.
از تازه ترین تحولات در موصل و رقه و نبرد برای بازپسگیری اونها در گزارش کیان منوی می شنیدید. شنونده رادیو فردا هستید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
به نوشته نشریه فارن پالیسی، دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه محرمانه به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، خواهان آزادی محمد باقر نمازی 81 ساله به دلایل انسان دوستانه شده است. آقای نمازی نماینده پیشین صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در سومالی، کنیا و مصر و در دوران پیش از انقلاب استاندار خوزستان بوده و حال از اسفند ماه سال 1394 در حالی در ایران بازداشت شده که فرزندش سیامک نمازی، مدیر پیشین برنامه ریزی های شرکت نفتی کرسنت، چند ماه بیشتر در سفرش به ایران بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب اسلامی این پدر و پسر رو که شهروند آمریکا هستند به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفتگو کرده. عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
تا اونجایی که ما میدونیم، البته من به عنوان وکیل دادگستری چون پرونده این پدر و پسر رو ندیدم نمیتونم به صورت قطعی اظهار نظر بکنم، ولی تا جایی که در گذشته ما دیدیم متاسفانه در ارتباط با ایرانیانی که یک ملیت دیگری دارند همیشه یک نوع پرونده سازی بوده و بعد ما دیدیم با وجود اتهام های سنگینی که به برخی از اونها داده می شده و از جمله جاسوسی، بعدن خب یک توافق هایی با دولت های به اصطلاح مطبوع، یعنی دولت هایی که بعدن اونها ملیت اون دولت ها رو گرفتن، به ویژه دولت آمریکا صورت گرفته، در مواردی دولت انگلیس، دولت فرانسه، و بعد تمام این اتهام ها هم ظرف چند ساعت یا چند روز محو شده، ناپدید شده. در مورد پدر و پسر نمازی هم با توجه به اینکه اونها هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتند و بیشتر روابطشون با جمهوری اسلامی و با ایران روابط بازرگانی اقتصادی بوده، من فکر میکنم به ظن قوی مسئله ملیت اونها یک به اصطلاح دلیل اقواست بر اینکه اونها دستگیر شدند و متاسفانه محکومیت های شدیدی هم پیدا کردند. و اگر توافقی صورت بگیره، من فکر میکنم که تمام این اتهام هایی که متوجه اونها شده و این محکومیت ها خیلی زود فراموش خواهد شد و اونها آزاد خواهند شد. ما نمیدونیم پشت سر این جور گفتگوها و مذاکرات چه داد و ستد هایی هست، ولی در گذشته ده ها مورد ما دیدیم، چه در مورد ایرانیانی که ملیت آمریکایی داشتند، در مورد ایرانیانی که ملیت فرانسوی داشتند. بنابراین اون چیزی که مسلمه دلیل اقوای این دستگیری ها و محکومیت ها مسئله ملیت دوگانه این افراد بوده. در گزارشی که ما سال گذشته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چه به شورای حقوق بشر چه به اتحادیه اروپا دادیم، یکی از فصل‌های این گزارش هم مسئله ایرانیان است که یک ملیت دیگری دارند و متاسفانه این ملیت دوگانه همیشه یک بهانه بوده برای ایجاد مزاحمت برای این افراد.
آقای لاهیجی، از دید حقوق بشر در مورد افراد که سن بالا دارن و به زندان میافتن یا اونها رو در حبس میکنن چه میشه گفت؟ الان آقای باقر نمازی بالای 80 سال داره و اکنون نزدیک 1.5 سال که در حبس بوده.
در موازین حقوق بشر، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که می‌بینید ایران هم از 1354 عضو این میثاق است، گفته شده کسانی که در حال به علت کهولت سن وضع سلامتیشون نگران کننده است، اونها باید یک رژیم خاصی رو در فرشون اعمال بشه. رژیم خاص یعنی اینکه مثلا تو خونه‌شون یا در یک محل دیگه تحت نظر باشن تا اینکه بخوان زندانی بشن. بنابراین به این علت هستش که دبیرکل سازمان ملل هم اصول و موازین بشر دوستانه رو یک موجب دیده برای اینکه این درخواست رو بکنه. و خب اگر هم واقعا در پرونده آقای نمازی دلایلی وجود داشته بر محکومیت او، لااقل حد این زاویه می شود این درخواست رو بهش رسیدگی کرد و آقای نمازی هر چه زودتر آزاد بشه.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر بود که از پاریس با همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو میکرد. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا، اما یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید با ما تماس بگیرید از طریق اینترنت، از طریق پیام رسان تلگرام، و میتونید حتی نظرات خودتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید. @فرداگرام نشانه است که میتونید از اون استفاده کنید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.